بسم الله الرحمن الرحیم.
در رساله حقوق امام سجاد بحث می‌کردیم. رساله حقوق امام سجاد رو حضرت به یه مرد خطاب کردن. بنابراین میگن که حق پدرت، مادرت، حق همسرت، یعنی زنت. حق شوهر در اونجا نداره. ما حق زن بر شوهر را که اونجا امام سجاد فرمودن در ضمن دو شب بیان کردیم. گفتیم چون جلسه به اصطلاح در این حالی که ما رساله حقوق میگیم، ولی بایستی که از جمعی جهات بحث کنیم، حق شوهر بر زن را هم صحبت میکنیم. پریشب یه بخش حق زن را، شوهر را بر زنان بیان کردیم. امشب هم دنبالش رو عرض میکنم. اون یکی دوتا نکته ای که عرض کردم دوباره امشب تکرار میکنم. یکیش اینه که تمام عرایضی که من دارم بدون تعصب متکی بر اون چیزیست که من از دین فهمیدم و در تجربه به دست آوردم، مسائل تجربی و مسائل دین. ممکن اشتباه داشته باشم اما تعصب ندارم. به عنوان طرفداری از مرد یا زن یا کوبیدن زن یا کوبیدن مرد نیست. دومش اینه که چون تعصب ندارم، کسانی که این بحثا رو که من مطرح کردم یک کلمه پشت سر من راجع به این بحثا، هر بحثی البته همینطوره، به خصوص این بحث، یک کلمه پشت سر من اگر بگن که فلانی طرفدار مرده یا طرفدار زنه یا زنها رو لوس کرده یا زنها رو کوچیک کرده یا مردها رو کوچیک کرده، من در قیامت شرعاً نمیگذرم ازش. دوست نداره نشینه پای صحبت ما. اما این بحثا رو من بدون تعصب با کمال خلوص و صفا اونچه که فهمیدم و تجربه‌ام هست مطرح میکنم. نکته سوم که دنبال نکته دوم اینه که گاهی که میبینید من خیلی تند میشم و عصبانی، البته خیلی در این حال خودم رو کنترل میکنم، مربوط به پرونده ها و فایل هاییست که تو ذهنم و دلم و جانم رو پر کرده. اونقدر از این مسائل و مشکلات من برخورد دارم که اینا رو در اثر این میدونم که مردم حقوق زن و مرد رو نمیشناسن و اگر حقوق زن و مرد رو میشناختن و به اسلام واقعا تسلیم میشدن اونجوری که اسم اسلامه، این مشکلات به وجود نمیومد. یعنی اختلافات و بروز مشکلاتی که بین زنان و مردان در خانواده ها میشه در هر سن و در هر به اصطلاح کیسی به وجود میاد، مربوط به دو چیزه. 90% مربوط به غرور و منیت افراد، کبر، غرور، لجاجت، عناد. چون من دیدم 10% مربوط به بیدانشی است، ندونم کاری است که مردم دین رو نمیدونن. اون 10% رو که مربوط به اسلام من دارم میگم، راجع به اون 90% خودتون باید تلاش بکنید که اون حالت غرور رو که در درون همه ما هست و گاهی مستقیم ما را، یعنی با پرواز مستقیم دیگه ترانزیت و اینا نداره، تو فرودگاه کجا ترانزیت 10 ساعت بمونیم یه هواپیمای دیگه عوض کنیم نداره، مستقیم این غرور ما رو میبره جهنم و ته جهنم هم میبره. امیدوارم که این غرورها رو در وجودمون به برکت این روزهایی که میگیریم بشکنیم و حق را بشناسیم و با حق آشنا بشیم و سعی کنیم خودمون رو با حق تطبیق بکنیم. حالا یه صلوات بفرمه. اینا که عرض میکنم مبنی بر اون چیزیست که من از دین فهمیدم و مبنی بر تجربه ایست که من در برخوردهای زیادی که تو اختلافات بوده شناختم. وسائل شیعه جلد 14 حدیث 1 صفحه 115. عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق قال ان قوما، این قبل از اینکه این حدیث رو که خیلی نابه و به نفع زنان است، ما داریم حقوق مرد بر زنو میگیم ولی به نفع زنان بیشتر است به نفع مردان باشه، اینو از شما تقاضا میکنم. جنس مرد جنس پرظرفیته و باید پرظرفیت باشه جنس مرد، و اگر در اثر خوندن این احادیث و این احکام شماها ظرفیتتون رو از دست بدین، وای بر حال شما. یعنی از حقوق خودتون سوء استفاده کنید. این سوء استفاده است دیگه. بلکه انسان هر چقدر قدرت پیدا میکنه باید خاضع تر باشه و حسن استفاده را از قدرت و حقوقش انشاءالله داشته باشه. این حدیث رو چند جور نقل کردم، من یه جورش رو میگم. ان قومن، کی میگه؟ امام صادق علیه السلام. ان قومن اتو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یه گروهی اومدن خدمت رسول خدا، داره امام صادق نقل میکنه. فقالوا یا رسول الله انا رأینا اناسا یسجد بعضهم لبعض، گفتن ای رسول خدا ما یه عده مردمی رو دیدیم که همدیگر رو سجده میکنن، مردمی رو سجده میکنن. انا رأینا اناسا یسجد بعضهم لبعض، ما بعضی مردم رو دیدیم که همدیگر رو سجده میکنن. فقال رسول الله لو امرت احدا ان یسجد لاحد، اگر قرار بود من امر کنم که کسی به کسی سجده کنه، یعنی محال این امر بکنم، چون لو برای محال میاد، حرف امتناع، شرط امتناع بهش میگن، هر جا لو اومد در عربی به معنی ممتنع، لو کان فیه ما الهتون الا الله لفسدتا، یعنی اگر به فرض محال، لو امرت احدا ان یسجد لاحد، اگر به فرض محال قرار بود من به کسی امر کنم که کسی رو سجده کنه، لامرت المرأه ان تسجد لزوجها، امر میکردم که زن شوهرش را سجده کند. یا رسول الله یه دی رو دارن سجده میکنن، نه سجده نباید بکنن، اگر قرار بود یه گروه دیگر رو سجده کنن به فرض محال، امر میکردم که زنان شوهرانشان را، نه پدرانشان را، نه برادرانشان را، نه زنان مردان را، زنان شوهرانشان را سجده کنن. چرا؟ این چرایی رو در ضمن روایاتی دیگر ما خدمتتون عرض میکنیم، روایات بسیار بسیار ناب و عالی. وسائل همون جلد 14 صفحه 19، پیغمبر فرمود شرار و نسائکم، بدترین زنهای شما کیان؟ باید که این خواهران ما و دختران ما و مادران ما که مستمعین ما هستن، شیعه هستن، روبه‌گیر هستن، متدین هستن، کنیز ما مسجد علیه السلام هستن، اهل سفره هستن، اینا کسانی باشن که از چند فرسنگی این گروه هایی که پیغمبر معرفی کرده دور بشن. هستن الحمدلله، ولی من دارم میگم، چون اگر آدم بخواد سالم بمونه هم باید سمو بشناسه که با وقتی با سم برخورد میکنه، رو تمام شیشه های سم، پودرهای نمیدونم دستشویی شوری، کفشویی، چنان نوشته که از دسترس اطفال دور نگه داشته شو، به دستتون نزنین، نمیدونم چیکار کنین، سم دیگه. پیغمبر در اینجا چند شیشه سم معرفی کردن. شرار و نسائکم، بدترین زنهای شما. المغفره، وقتی میگیم بیابان قفر، قاف فره، یعنی بیابان بیابالف، المغفره یعنی تک، یعنی در بیابان خالیه، المغفره یعنی زنی که دور از شوهرش زندگی میکنه، دور از شوهرش، نه که غرق کرده رفته خونه پدرش، خونه مادرش، خونه برادرش، تو خونه است اما دور از شوهرش زندگی میکنه، این دربسته و سربسته. شرار و نسائکم، یعنی پیغمبر میخواد بفرماید همیشه زن باید در سایه و در پناه شوهر زندگی کنم. لذا به شما پدران، به شما مادران میگم که وقتی دختران به سنینی رسیدن سخت نگیرید، دنبال بچه های متدین بگردید، نه که هم آپارتمان داشته باشه، هم خونه داشته باشه، هم نمیدونم ماشین داشته باشه، هم مغازه از خودش داشته باشه. متدین پیدا کردید، بدیم حرف پیغمبر رو عمل کنیم که زنان، دختران در پناه شوهر زندگی کنند. شرار و نسائکم، بدترین زنان شما کیا هستن؟ المغفره، زنانی هستن که دور از سایه شوهر زندگی میکنن. میدونید یعنی چی؟ این برداشتی که من دارم، زنایی که میخوان مادر سالاری تو خونه حکومت کنه، اختیار زندگی دستشون باشه. بانوان مخدرات به نفع شما نیست مادر سالاری، این بر غیر طبیعت است. این عین این میمونه که مردی بخواد بچه رو شیر بده، این غیر طبیعی به نفع شما نیست. خداوند در طبیعت مرد و طبیعت زن یه خواصی رو قرار داده، مرد را فرمانده و زن را فرمانبر بردار قرار داده. اگر برخلاف این طبیعت زندگی کنی، این شنا کردن برخلاف جریان طبیعی رودخانه است. المغفره یعنی زنانی که دور از سایه شوهر، خواهد مستقل باشه. نه لزومی نداره. اون خانمه یه بچه بود در چند وقت قبل، یکی از این جوانان که با من نزدیک بودن گفت بیا در گوشه بچه من از اون اقامه بخون. منم بهش گفتم در گوشه تو هم یاسین، ولو فایده نداره. رفتم دیدم که پدر خودش هست، مادر خودش هست، مادر خانمش هست، پدر خانمش نیست. گفتم که حاج خانم، حاج آقا کو؟ که اولین نوشم هست. گفت فرستادمش جایی کار داره، فرستادمش جایی کار داره. میدونی از من از این فرستادمش یک کتاب حرف فهمیدم، این به نفعت نیست. بعد مشکل کجا پیدا میشه؟ ممکنه شوهرتو تحمل کنه یا ساختار وجودیش اینجوری باشه، اما دخترت بعد مشکل پیدا میکنه، پسرت بعد مشکل پیدا میکنه. اما پسرت مشکل پیدا میکنه چون عادت کرده به زنسالاری. و چه میشه وقتی اختیار زندگی همش دست زن باشه که خدا نداده؟ دخترت هم مشکل پیدا میکنه، فکر میکنه همه مردا یه جوریان. میره و ما داشتیم و داریم الانم به مردی برخورد میکنه که چی بگم، نمیشه دیگه، زندگی سیاه میشه. وقتی که برخورد کرد به یعنی ما ترکا از شما فارسا در این باب نوعا بهتر زندگی میکنیم، زندگی من مشکلاتش کمتر، تعارف هم نداره، اصلا ترک و فارس نداریم. ولی یه چیزایی هست در خون ما هست، کمتر خانواده های آذربایجانی و زبان ترک هستند که اختیار خانواده رو به دست زن بدن، لذا مشکلات کمتر دارن. شما آقایون فارسا با این که اخلاقتون نوعا بهتر از ماست، اینم من بگم، فارسا سهل الوصول ترن، سهل التناول ترن، زودتر رامن. اما بیشتر این مسئله در زندگی شما هست که اختیار رو به نادانی دست خانمهای نادانتر از خودت میدی، بعد مشکلات پیدا میکنی، بعد سر پیری تازه معرکه گیری داری، سر پیری بیدار میشی میبینی باید ریاست کنی که دیگه فایده نداره. خانمهای محترمه، اختیار زندگی دست زن بودن به نفع شما نیست، خستت میکنه، حیا و آبروت از دستت میگیره، فرزندان تو خراب میکنه. من گاهی به این دخترها که اختلاف دارم برخورد میکنم، میگم برای خاطر اینکه مسلط بشی به زندگی دخترم، چهره اطاعت نشون بده. من اینجوری میگم، چهره اطاعت، یعنی زنی که نسبت به همسرش مطیع باشه و چهره ذلول بودن و رام بودن نشون بده، اون در حقیقت دل مردش رو تسخیر کرده و فرمانده خانه مرد است با دلش. وقتی دلش رو تسخیر کرده یعنی تو مسخری، تو فرماندهی، اما در چهره مرد، به نفع تو نیست. شرار و نسائکم، بدترین زنهای شما، المغفره، کسانی هستن که در سایه شوهرانشون زندگی نمی کنن، در سایه شوهرانشون ادامه زندگی نمیدن، در سایه شوهرانشون تصمیم نمیگیرن، در سایه شوهرانشون دختر شوهر نمیدن، جهاز تهیه نمیکنن، پسر زن نمیدن، عروسی را نمیندازن، همش خودشه. بیچاره مرد وقت مشکلات پشت سر مشکلات دیگه نمیشه کارش کرد. نمیخوام بگم از اینم شما سوء استفاده کنید، یه میرغضب نرون و نهرو در خونه درست کنید که ما اینم نمیشه. برای اینکه ما روایاتشو قبلا خوندیم که جزء حقوق زن بر مرد رفاقت، یعنی مدارا، مدارای مرد با زن هست. خیلی جالبه. جمله کلمه دوم ادنسه، سه شب پیش یه روایتی رو خوندم از همین امام صادق علیه السلام، این مال رسول خداست، از امام صادق فرمودن که زن بر مرد سه نوع حق داره و مرد بر زن سه نوع حق. حق زن مرد بر زن این است، یکیش که زن دنس باشه، پاک، طهارت از دناست داشته باشه، یعنی درونش با تقوا باشه، درونش پاک باشه، در درونش کسی را جز شوهرش و خانوادش و محارمش به خودش راه نده، در درونش، یعنی در اندیشش، چون همیشه عمل بعد از اندیشه است. شما ببینید پیغمبر از کجا ریشه رو، ریشه بدی رو سوزونده و ریشه طهارت و قداست رو به جا آورده، به دست آورده. ادنسه یعنی زنی که آلوده است، پاک نیست، نجسه. از کجا؟ از درون آلوده است، از درون خرابه، از درون دویی داره، از درون دلش در اختیار همسرش نیست. اللجوجه، الاسیه، اللجوجه. میگه من درست قرار کرده اومدم، خودش باید بیاد از پدرم عذرخواهی کنه، منو برداره ببره بمون. یه داستانی اخیراً اتفاق افتاد در یکی از آشناهای ما. وای که این زنا بعضیاشون چی هست. یه به اصطلاح مجلس خیری بود، این خانم با شوهرش از یه شهر دیگه اومده بودن در تهران برای شرکت در اون مجلس. شوهر از اون مجلس به هر دلیل خوشش نه، البته کار بدی کرده بود، منم بهش گفتم کار بدی کرده، به هر دلیلی از اون مجلس خوشش نیومده بود، پاشده بود رفته بود، بعد رفته بود شهرش، تلفن زده بود به خانمش که تو هم زودتر بیا. اصلا با خانمش دعوا نداشت، از مجلس خوشش نیومده بود. فرض کنه که دو نفر هورا کشته بودن، کف زده بودن، هم بعدش اومده بود. مراجعه کردن فردا شبش به من، گفتم که خانم سریعتر سوار بشه بره. دیدم اینا در اثر این یک کار چه بلوایی تو خانواده زن را انداختن، چه بلوایی که نخیر، باید بیاد از ما عذرخواهی کنه، فلان کنه، آبروی ما رو برده حس. گفتم آخه مسئله اینقدر مشکل نیست، شما خانم رو سوار ماشین کنید، هواپیما کنید، بره به شهر خودش، بعد در فرصت مناسب من اونا رو میخوام باشون صحبت میکنم. نکردم. یه روز، یه هفته، یه ماه، سه تا چهار ماه، سه ماه، مشکلی که با دست راحتی حل میشد حالا دیگه باید چاقو بیاد. مشکل روی مشکل، آخرشم زن رفت، ولی دو ماه سه ماه اعصاب چندین خانواده از جمله منو خورد کردن. انواع غیبت ها، تهمت ها، حرفای ناروا پشت سر همدیگه، پشت سر دیگران، پشت سر خود من که این پیشنهاد کننده بودم، زدم. آخرشم راه حل با بدبختی همون بود که من اول گفتم. نه، باید بیاد معذرت خواهی کنه، امضای بده که دیگه از این غلط ها نکنه که مجلسی که مربوط به ماست ترک کنه بره بیرون. اللجوجه، لج کن. هر کجا رو تا حالا زنان لجوج گرفتن تو هم بقیهشو بگیر. دختران من که هنوز ازدواج نکردید، دختران من که ازدواج کردید، خواهران من که سنی ازتون گذشته، مادران من، زندگی با لجاجت نمیشه، نمیشه. گربه رو دم حجله بکشیم، این حرف اسلامی نیست، حرف شرعی نیست، وجدانی هم نیست. بهترین زن است که لجوج نباشه. شرار و نسائکم اللجوجه، کسیست که لج میکنه به خاطر لجاجتش، همه رو به هم میریزه، آخرش هم بالاخره همونی میشه که باید بشه. زن لجوج بدترین زنان عالمه. وقت شما فکر نمیکنه این لجاجت در رحم تو، در نطفه تو، در فرزند جنین تو، در فرزند تو که دور و برت هستن، در افرادی که باهات زندگی میکنن، در دختر تو چه آثاری داره؟ بعد ببین چه مشکلاتی خواهد داشت. یه موردی بود، من صحبت کردم، یه پیش آمدی شد پس از سالها، با پدر دختر صحبت کردم، خیلی مرد خوبی بود. گفتش که واقعش نگه، اگه راستشون میخواهی تمام اخلاقهایی که این داره از مادرش کرد، خصوصی به من. گفت ولی من نمیتونم، اگر بفهمم من به تو گفتم زندگیم به هم میریزه، نگیدین. اخلاقی که دختر من داره میدونم که اخلاق بدیه، این اخلاق رو از مادرش گرفته. اینا کلن آدم های متکبر کینه‌ای هستن و گذشت ندارن.
چیه این آخه؟ وقتی که تو لجوج هستی، دخترت هم که به خون شوهر میره همینجوری خواهد بود. شرار و نسای کن المغفره دور از سایه شوهر ادنسه. حالا یه مصداق کامل این مسئله زنایی هستن که شوهراشون ایران هستن، حالا به هر دلیلی خارج بودن، با هم درس میخوندن، زندگی میکردن، هر جوری شده، حالا اون اومده اینجا میخواد تو بطنش پیش پدرش پیش مادرش. نه خیر، من اینجا رو نمیخوام، اینجا رو نمیپسندم، من همونجا باید تو کشور زندگی کنم. بچه ها رو برداشته برده اونجا، مرد 50 ساله، مرد 60 ساله، مرد 70 ساله، مرد 40 ساله رو تنها بیچاره توی آپارتمان، توی خونه گذشته، تو این کشور دارن زندگی میکنن، به عنوان اینکه خانم از محیط خیابانای ایران به دلیل اینکه باید چادر سرش کنه یا روسری سرش کنه خوشش نمیاد. اونجاست که همه رقاص بازیاشو داشته باشه. این چیه؟ این چه آثاری داره؟ المغفره ادنسه اللجوجه العاسیه. بدترین زنان شما زنانی هستن که عاصی هستن، گناهکار. شما خیال میکنیم معنای این العاصیه چیه؟ یعنی زنی که مثلا دروغ میگه، غیبت میکنه، گناه معناش اینه؟ نه. العاصیه یعنی نسبت به شوهرش عاصیه. و الا کی از مردان عاصی نیست و کی از زنان عاصیه نیست؟ این العاصیه در اینجا یعنی زنی که طغیان میکنه، عصیان میکنه، مخالفت با شوهرش میکنه. درست اطاعت یه بابهای خاصی داره، اما در زندگی تفاهم و توافق خیلی مسئله مهمی است. یه صلوات بفرمایید. خیلی این روایت ها ارزشمنده. حالا اینجوری که داریم پیش میریم نمیدونم فردا شبم تموم میشه، ولی حیف من اینا رو نگم. بگیم که شما بدونید در روز قیامت در مقابل پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و حضرت زهرا نگید نمیدونستیم حقوق زن و شوهر رو، نگید ما از اسلام خبر نداشتیم، نگید اطلاع نداشتیم، بگیم اطلاع داشتیم، پا گذاشتیم رو حکم خدا، پا گذاشتیم رو حکم عقل و وجدان، بگیم اطلاع داشتیم منیت و تکبر و کینه ما اجازه نداد که نوع بدبختی هایی که از تو خانواده ها پیدا میشه که من در جریان ده هاش هستم، مال کینه، کبر، غرور، خودخواهی، خودپسندی، خودمحوری است که آقایون دارن، خانوما دارن، خانوما دارن، آقایون دارن. آقایونشونو من میتونم تا حدودی خورد کنم برای اینکه تماس دارم. مگه با خانوما ما نفوذ داریم؟ با خانوما مگه با خانوما ما میتونیم صحبت کنیم؟ مگر ما حرف ما رو میپذیرن؟ مگه تحت تربیت؟ خدا نکنه کسی ارثی باشه براش لجاجت و عناد. آتیشی میسوزونن تو خانواده ها، چندین خانواده رو به هم میریزن به خاطر چه عرض کنم؟ در حدود عرض کردم که هر کدوم از این جملات رو که من بخوام بگم ها 100 تا پرونده و فایل و دایرکتوری و ساب دایرکتوری تو هم دیگه دارم که با یه شاستی همش میاد رو و به اصطلاح برای شما میتونم بیان بکنم. 6-7 سال پیش یک جوانی میخواست ازدواج کنه با یه خانواده، هر دو با هم توافق کرده بودن، خیلی خوب همه چی درست شده بود، رسیده بودن به خرید آینه و شمدون. میتونم بگم که 8 سال پیش قیمت تا حالا خیلی 8 سال پیش آدامس بود یک قرون، حالا هست مثلا نمیدونم چرا خیلی قیمت ها فرق کرده، خیلی قیمت ها فرق کرده. خب اومدن مرافع رو آوردن پیش ما، طرف پسر، گفتن همه چی این خانواده خوبه. مادر پاشو دوی کفش کرده که آینه شمدون رو از اون فروشگاهی که من میگم باید برید بخرید و اونم جنبه عتیقه داره، اون تاریخ 250,000 تومان آینه و یه جفت شمدون، یعنی امروز 2.5 میلیون خان بیشتر. خانواده هم مذهبی هم، خانم خانواده هم یه چشمی رو بگیره، نمازخونم هست، متدینم هست. به ما گفتن تو بیا صحبت کن شاید ما به اصطلاح نرم بشن. اومدیم رفتیم نشستیم، وقت گذاشتیم صحبت، هر کاری کردن این خانم نیومد بشینه صحبت. وقت دختر این خانم میخوای مشکل نداشته باشه، پسر این خانم میخوای مشکل نداشته باشه، میخوای این خانم زندگیش برکت داشته باشه، حاضر نشد بیاد پیشونی صحبت بکنه. ما صحبت کردیم، مردونو خوشتون اومد، البته به یه نحوی حل شد، ولی چه حلی؟ از ابتدای زندگی برای یه جفت کفش، برای یه کیف، برای اینکه از این مغازه بخریم که بعدم بگیم رفتیم فلان جایی که فلان جا بود لوستر خریدیم، اینه دیگه. بعدم بگیم کفش رو از فلان فروشگاه سفارش دادیم، بگیم مبل رو تو خیابون میرداماد از فلان جا خریدیم. برای اینکه اینو بگیم آتیشی میسوزونن بعضی از این خانوم ها، بعضی هاشون البته، نه همشون، قریب به اتفاقشون نه، قریب به اتفاقشون نه. الآسیه، بدترین زنان شما زنانی هستن که نسبت به شوهراشون اسیام میکنن. بابا جلوی دخترت با شوهرت دعوا میکنی، بهش توهین میکنی، هرچی هست، تو فوق تخصص داره، شوهرت دیپلم ردی هم هست، شوهرت بابای بچه هاته، جلوی بچه ها بهش توهین میکنی، امر و نهی میکنی، جلوی بچه هات بیمحلی میکنی، جلوی مهمونات بهش شخصیتشو خورد میکنی. الآسیه، زنی که نسبت به شوهرش اسیان داره، این جمله رو نگاه کن. الذلیلت فی قومها العزیزت فی نفسها. الله اکبر. اینو بخوام معنا کنم به اصطلاح توی طبق ترجمه روز و آپ تو دیت و امروزی، اینجوری باید بگم: از در که وارد خونه میشه رام، ذلیل، ذلول یعنی رام، تو خونه رام مطیع. از در خونه که میره بیرون العزیزت و فی نفسها یعنی چی؟ یعنی اینکه تمام دنیا قدرت بشه، بشه در دل این زن بخواد نفوذ کنه نمیتونه. این زن، این خوبه. اما زنهای بد کسانی هستن که برعکس اینن، بیرون ذلیل و رامن، در درون خانه عزت کاذب دارن. پس بدترین زنان زنانی هستن که نسبت به شوهرانشون غیر رام، در محیط بیرون رام. فهمیدین چی گفتم؟ در بسته و سربسته. وقتی اینجوری تربیت میکنی نسبت به شوهر دختران تو، وقتی تو راه دانشگاه کسی سر راهش قرار میگیره یه جوری دیگه میشه، یا برای همیشه از مرد بدش میاد، خواهد تفاوت پیدا کنه. به یکی گفتم چرا ازدواج نمی کنی دخترم؟ نمیدونم چند سالش بود. گفت برای اینکه مرد میخواد بیاد آدم ازدواج کنه، با آدم امر و نهی بکنه، اینجا برو، اینجا نرو، اینجوری بشین، اینجوری بشین، من نمیخوام، میخوام آزاد باشم. بیا. این تربیت توی مادر. روایت دوم، امام باقر علیه السلام. یه صحبت راجع به امام زمان، یه احیا، یه روزه، یه توسل، یه آیه قرآن، قلبشو میشکنه، قلب خاشه. و لسانن ذاکرا، همجوری که تو اتوبوس نشسته، تو ماشین نشسته، داره میره مرتب لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله، صلوات، درود، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و لسانن ذاکرا، زبان پر از ذکر به یاد خداست. و جسدن علی البلاء صابرا، و یه جسدی براش قرار میدم، تنی قرار میدم که بر بلایا صبر میکنه. خب اینم سوم، مهمش اینه. و زوجتون مؤمنتون تسره اذا نظر الیها، اگر بخوام برای یه مسلمانی خیر دنیا و آخرت رو جمع بکنم، یه همسری میدم که مرد وقتی به همسرش نگاه میکنه خوشنود و خوشحال میشه، نه چون خوشگله، نه چون لوازم آرایشش از فرانسه اومده با مارک فلان، نه چون عطر و کلونش از کجا اومده، به خاطر اخلاقش. و زوجتون مؤمنتون تسره اذا نظر الیها، خوشحالش میکنه وقتی همسرشو ببینه، غمهاش تموم میشه. و تحفظه اذا غاب فی نفسها و ماله، زمانی که از شوهرش دور است، در غیاب شوهر شوهر رو حفظ میکنه. البته اونم روایت رو داریم که در غیاب شوهر خودش حفظ میکنه و مال شوهرشو. ولی این از اون بالاتره. وقتی که شوهر تو خونه هست با نگاه کردن به همسر خوشنوده، وقتی شوهر غایبه شوهر را حفظ میکنه. یعنی این نشسته تو خونه، شوهر رفته اروپا برای یه نمایشگاه، این از اینجا شوهر رو اونجا حفظ میکنه. این چیه؟ در اینجا مال شوهر رو حفظ میکنه، در فاصله هزاران فرسخ شوهرش رو حفظ میکنه. فهمیدی خانم؟ اگر زن مؤمن باشه میتواند از هزاران فرسخ فاصله شوهرش رو حفاظت کنه. وقت لازم نیست دیگه هی تلفن کنی کنترل کنی کجا رفت، کی اومد، کی از بازار رفت، الان رفت تو قهوه خونه یا نرفت با رفقاش رفت، ببینم تلفن زد، الان مدرسه است، شما شماره بعدی رو بدید، کی میاد، فکر میکنی کی بیاد، 50 دفعه تلفن میکنه برای کنترل، این فایده نداره. یه کاری کن. این روایت اینو میگه. زن مؤمن زنی است که در غیاب شوهرش شوهرش حفاظت میکنه و تحفظه فی نفسها و ماله، یعنی در جان خودش شوهرش حفاظت به حراست میکنه. یعنی تو نمیخواد به شوهرت بگی که مسافرت با دوستانت نرو، نمیخواد مهمونی بری. یعنی چی که تو تنها مسافرت میری؟ مگه کسی که ازدواج کرده دیگه ازدواج کرده، معنا نداره هر شب به ننت سر میزنی. تو دیگه ازدواج کردی، باید بیای سر خونه زندگی ننه هفته یه مرتبه. ننه مال دوره تجرد بود. یعنی چی که تنها مسافرت میکنی، میری شمال میری جنوب، همه جا تنها، نمایشگاه هم که داری توی اروپا باید منم ببری. این نیست، کور خوندی، اشتباه کردی، راه رو عوضی رفتی. اگر میخواهی اینجوری باشی، زن شوهرتو حفاظت کنی، یه جوری باید دلشو تسخیر کنی که اون تو اروپا هم که هست یه ماه هم ازت دوره، چشمش، زبانش، گوشش، جانش، دامنش رو تویی که اینجا نشستی حفاظت کنی. نمیدونم فهمیدی خواهرم یا نه، نمیدونم مادرم فهمیدی حرف من یا نه، نمیتونم خیلی باز کنم. میفرماید وقتی خداوند برای یه مسلمانی خیر دنیا و آخرت رو میخواد بده، این چهار تا چیز رو میده که یکیش اینه که بهش زن مؤمنی میده که در غیاب او زن مؤمن او را حفاظت میکند و تحفظه اذا غاب فی نفسها و ماله. وقتی مرد مسافرت کرد و غیبت کرد، مرد را حفظ میکنه، هم در جان خود زن و هم در مال خود زن. اینه که پیغمبر گفته. اون وقت شما زندگی اینا رو اینجوری زندگی ها رو در نظر بگیرید، ببینید چی میشه. اون وقت اون وقتی از اونجا میخواد بیاد با یک دنیا آمال و آرزو میاد، بعد وقتی میرسه باش بد برخورد میکنه که تو یه روز دیر اومدی، یه ساعت دیر اومدی، برای دختر خاله من سوغاتی نیاوردی، برای مادر من نمیدونم اون چیزی که سپرده بود نیاوردی، روزگارشو سیاه میکنی به خاطر دیگران. روایت بعد یه صلوات بفرستین عرض میکنم. بهار 103 صفحه 243 پیغمبر میفرماید ان النبی قد نهى ان تخرج المرأة من بيتها بغير زوج اذن زوجها. اینو گفتیم، پیغمبر نهی کرده که زن بدون اجازه شوهر از منزل خارج بشود. این مفصل گفتیم. و نهى ان تتزین المرأة لغير زوجها. پیغمبر نهی کرده که زن برای غیر از شوهرش خودشو آرایش کند. الان که دوره ما الحمدلله برعکسه، برای اداره، برای رقیه پارتی، برای کجا، برای کجا، برای کجا، اما الاخر آیه نها ان تتزین المرأت لغیر زوجها فان فعلت، اگر برای غیر شوهرش خودشو آرایش کند، کان حقا علی الله عز و جل ان یحرقها بالنار، بر خدا حق است که در آتش جهنم آن زن را بسوزاند. دیگه چی؟ و نها ان تتکلم المرأتو عند غیر زوجها و غیر ذی محرم منها اکثر من خمس کلمات مما لا بد من. پیغمبر نهی کرده زن را که پیش غیر شوهرش و غیر محرمش بیشتر از 5 کلمه اونم به خاطر ضرورت صحبت نکنه. به خاطر ضرورت. حالا 5 کلمه رو که فرمودن مقصود این نیست که 6 کلمه نباشه یا 4 کلمه نباشه. منظور به حد اقله. اون وقت تو یه دختر خانمی رو میذاری در کوریدور شرکت، هر مرد و نامردی وارد میشه برای اینکه بهتر بتونه مشتری‌ها رو بهتر، این بهتر جواب میده، جذب میکنه. وقتی مرد میذارین تو کوریدور شرکت خشنه، بد جواب میده به مشتری. یعنی میخوای چیکار کنی؟ بعدم اون مشکلاتی در میاد که در میاد. پیغمبر نهی کرده زن را که با نامحرمان بیش از 5 کلمه، یعنی حد ضرورت، اینجوری میخوام عرض کنم، صحبت نکنه. وقت تو سفره مختلط میندازی مرد نامحرم با زن نامحرم، به خصوص نسل جوان، بگو، بخند، فکاهی بگو، بالا برو، پایین بیا، ادا در بیار، فیلم ببین، نمیدونم ویدیو روشن کن. ثم مقال، آخر روایت، خیلی متأثر میشم اینا رو که میگم. علت تأثیرم اینه که من روانشناس بالینی هستم، یعنی روانشناسی رو در تماس با مریضا خوندم و یاد گرفتم. هر کدوم از اینا رو که میگم ده ها نمونه برام مجسم میشه که چه مشکلات عظیمی به وجود آورده در اثر سهلنگاریای شما آقایان و شما بانوان، شما آقایان و شما بانوان. و ثم قال ویل لامرأتن اغضب زوجها، وای بر زنی که شوهرش را به غضب در بیاورد و ناراحت کند. و طوبی لامرأتن رضی عنها زوجها، و خوشا به حال اون زنی که شوهرش ازش راضی بشه. شما بانوان این مراحل را عمل کنید. اگر از شوهرانتون گله دارید به من تلفن کنید، من الان یه اجازه عمومی میگیرم. همه شوهران شما راضین. اگر شما اینا رو عمل کردید و شوهرانتون رام نشدن و رفاقت نکردن، به من زنگ بزنید، بهتون اون وقت شکایت کنید، اونا درست میشن. مردات زودتر تسلیم میشن، البته استثناء هم داره، ولی نوعا زودتر راه میان تا زنان. یه مردی آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی جالبه. فقال ان لی زوجتن اذا دخلتو تلقتنی. میگه من همسری دارم که خوب توجه کنن بانوان محترم. من یه همسری دارم که وقتی وارد خونه بشم منو تحویل میگیره. تلقی یعنی تحویل میگیره، منو میگیره، تلقتنی. و اذا خرجتو شیعتنی، موقعی که از خونه میخوام بیام بیرون میاد بدرقه من. و اذا رأتنی محمومن قاللی، وقتی میبینه که من گرفته از قیافم به من میگه که ما یه هم مک چته؟ چرا ناراحتی؟ این کنتا تحتم و لرزقی که فقط تکفل لکه بهی غیرک. اگه برای روزی و خرجی ناراحتی، تو مسئول نیستی، خدا مسئوله و کفیل تو خداست. و این کنتا تحتم و لامر آخرتی که فزادک الله هما. اما اگه برای آخرتت ناراحتی شوهرم، خدا ناراحتی تو بیشتر کنه. یعنی قصه بخوری برای آخرته که باعث بشه که بیشتر به فکر آخرت باشی. گفت یا رسول الله، من یه زنی دارم که وقتی من وارد میشم استقبال میکنه، بیرون میرم از خانه منو مشایعت میکنه، وقتی من ناراحتم میگه اگه برای روزی ناراحتی، روزی دستتون دست خداست، ناراحت نباش. اگه برای آخرت ناراحتی، برای آخرت ناراحت بشو، چون خوبه، باعث میشه که آدم تقوا پیدا کنه. ببین رسول خدا چی فرمود. فقال رسول الله ان لله عمالا، خداوند کارگزارانی در زمین داره، و هاذهی من عماله، این زن از کارگزاران خداست، این فرشته است، این زن نیست. وقت تو شب عید هنوز به اسفند نرسیدی میگه آی بیارزه، امسال هم دوباره با همین پرده ها مهمون رو پذیرایی کنی، مبلو نمیخوای عوض کنی، برای شب عید چی کار کردی؟ من مجلس عقد رفتم یه لباسی رو پوشیدم، همه دیدم، مجلس عروسی دیگه نمیتونم اون لباس رو بپوشم. نداشتی میخواستی ازدواج نکنی، با ننت میخواستی زندگی کنی. این جملاتی که میگم همش چیزایی است که با این دوتا گوشای آبی خودم شنیدم، با این گوشای دراز یا کوتاه نمیدونم کدومه. اگر برای دنیا ناراحتی و برای روزی، خدا روزی رسانه. اگر برای آخرت ناراحتی، خدا ناراحتی تو بیشتر کنه، به خاطر اینکه رعایت تقوا کنی، چون قصه برای آخرت خیلی خوبه و سفارش شده. پیغمبر فرمود این از کارگزاران خداش، این فرشته است، این زن نیست. بعد فرمود لها نصف و اجر شهید، برای او هست نصف اجر یک شهید. تو خونه شوهرداری میکنه، ولی پیغمبر میفرماید که نصف اجر شهید برای او هست. جابر بن عبدالله انصاری میگه پیش پیغمبر بودیم، یه گروهی بودیم، پیغمبر فرمود میدونید بهترین زنان شما که خدا به شما داده چه زنانی هستن؟ زنانی هستن که فرزندان سالم، زنانی هستند الودود. الودود از لغت ود، محبت، با محبت، سر تا پاش محبت. الودود با محبت. بعضی زنا رو دیدی میگه که دوتا مهمونی داریم دخترم پسرم، دوتا مهمونی داریم. چیه مامان جون مهمونی ها؟ امشب عموات میان، عموات میان، حوصله ندارم، نمیدونم هر وقت اینا چرا میان من میپیچم در خودم. فرداشب داییات میان، خالهات میان، واسط کادو میارم. بین این کادواره، اینا رو داییات آوردن، خالهات آوردن، اما عموات هر وقت میان ما میپیچیم. این سر تا پای تو دشمنیه. فرمود بهترین زنان الودود، سر تا پای این زن محبته. العفیفه، العزیزه، الذلیلت و مع بعلها. عزت نفس داره، عزیزه، اما رام است با شوهرش، در فرمان شوهر. الذلیلت و مع بعلها، میگه که برخورد کردم، میگه من اون موقعی که تابع تو بودم هر دو دانشجو بودیم تو دانشگاه، الان یه خانم دکتر هستم، من آشتیک هستم، الان مهندس شدم، معنا نداره که تابع باشیم. اون تابع مال اون دخترای بی سواد زیر دیپلمیه که خانه داری میکنن. آی بیچاره، آی بیچاره. الذلیلت مع بعلها، با شوهرش رام است. المتبرجت مع زوجها، تمام زیورشو گذاشته برای همسرش. الحسان علی غیره، بین خودش و نامحرمان دیوار چین کشیده. الحسان و علی غیره، بین خودش و دیگران دیوار چین کشیده، حسانت میکنه، دژ و قلعه محکم کشیده در فاصله بین خود و شوهرش. التی تسمع قوله و تطیع امره، گفتار شوهرش را میشنود و فرمان او را اطاعت میکند. یه جمله‌ای داره که دیگه اونشو معذرت میخوام، این هم یه روایت. یه صلوات بفرمه. امام باقر علیه السلام فرمود که البته این که انشالله حالا این خانوما که هستن انشالله تا ظهور امام زمان تا
کنیزی امام عصر علیه السلام رو داشته باشن و واقعا بایستی که عرض ارادت و اخلاص در حضور و ظهور امام عصر علیه السلام داشته باشن. ولی روایتی است که مال اون عالم دیگر است. بهار 103 صفحه 256 امام باقر فرمود اذا دخلت المرأت و القبر، زبونم لال البته، خدا نکنه، وقتی زنی را وارد قبر می کنن، وقف زوجها فی موضع یتناول برکها ولا شفیع للمرأه انجح عند ربها من رضا زوجها. اون کس که بالای سر زنش میستد و رضایت و عدم رضایت او برای زن دخالت تام داره شوهرشه و هیچ شفاعت کننده ای در قبر و در آخرت برای مرد بالاتر از رضای شوهرش نیست. ولما ماتت فاطمه، امام باقر علیه السلام میگه موقعی که نمونه زن و مادر فاطمه مادرمون سلام الله علیها از دنیا رفت، قام امیر المؤمنین علیه السلام و قال، در سر جنازهش ایستاد و فرمود اللهم انی رازن ان ابنت نبیک، گفت خدایا من از دختر پیغمبرت خوشنود و راضی هستم. خیلی عجیبه، اینا درس برای ما. اللهم انها قد اوحشت فآنسها، بعد دعاش کرد گفت خدایا از امشب به بعد فاطمه تنهاست در عالم قبر، با او انس بگیر. اللهم انها قد هجرت فصلها، خدایا او از دنیا جدا شد، با او صله کن. جمله های دیگه فرمود، بعد فرمود و انت خیر الحاکمین، و تو بهترین حکم کننده هستی. امام صادق علیه السلام در بهار 103 صفحه 251 می فرماید که سألت ام سلمه رسول الله، اواخر دیگه عرضم هست جمع کنم، همشو نمی رسم، جمع کنم عرایزم رو. امام صادق میگه ام سلمه از زنان خوب پیغمبر بود، پرسید از رسول خدا ان فضل النساء فی خدمت ازواجهن، فضیلت زنان در خدمت شوهراشون چیه؟ زنی که به شوهرش خدمت میکنه، ببینید این خدمت ها جزء حقوق واجب نیست دا. بگم ها، یعنی یک زن وظیفه نداره لباس های تو رو اتو کنه، وظیفه نداره ماشین تو رو دستمال بکشه، وظیفه نداره کفش تو رو تمیز کنه، اما این جزء وظایف عرفی که زنان به کار خانه برسن و همکاری کنن، مردان هم باید همکاری کنن. حالا پیغمبر چی میفرماید؟ ام سلمه سوال کرد فضیلت زنان در خدمت همسرانشون چیه؟ فقال ایما امرأت رفعت من بیت زوجها شیئا من موضع الى موضع تريد به صلاحا، هر زنی که تو خونه شوهرش یه دونه کتاب رو برداره از این ور بذاره اون ور، برای اینکه خونه تمیز باشه، خونه رو اصلاح کنه، به قصد اصلاح محیط منزل این کار رو بکنه، نظر الله الیها، خدا به اون نظر، به اون زن نظر رحمت خاص می کند. و من نظر الله الیه لم یعذبه، کسی که خدا بهش نظر مرحمت کند خدا او را عذاب نمی کند. بانوان محترمات، اونقدر حدیث و روایت و داستان و گفتار من دارم که اگه بخوام بگم چند شب دیگه هم طول میکشه، چند جمله موعظه میکنم، نتیجه میگیرم. آقایان محترم، در زیر این گنبد نیلگون به نام آسمان و در روی این زمین خاکی غبرا، دو انسان که از تمام جهات با هم یه جور فکر کنن، یه جور اندیشه کنن، یه جور احساس کنن، پیدا نمیشه. حتی دو قلوها. اما اونی که زندگی رو زندگی میکنه و تفاهم ایجاد میکنه، گذشتها، ایثارها، فداکاریها و رفاقتها در زندگی است. به شما مردان دو تا سفارش اساسی دارم. یک، قبضه زندگی باید دست مرد باشه.
مدیریت و قوام زندگی باید دست مرد باشه. دو، رفاقت در زندگی که از مهمترین پایه‌های یک زندگی خوبه. رفاقت با همسر و با فرزندان. اگر میخوای زندگیت خوب بگیره، پا بگیره، پایه بگیره، با همسرت رفاقت داشته باش. نکته سوم اینه، تا میتونی عوامل رو فراهم کن که تماس همسرت با نامحرمان هرچه کمتر، هرچه زنت پوشیده تر، هرچه عالی تر، هرچه دورتر از مردان باشه به نفع زندگی توست. تجربه برای من ثابت کرده که همه جورش رو دیدم، دختران تحصیل کرده، دختران دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، کسانی که تحصیلات عالیه داشتن، خارج رفته، خارج نرفته، همه جور تجربه میکنم. زنان خوشبختن خانم ها بدون قید و شرط مطیع شوهرشون باشن. اگه شوهرتو مشکل داره، اگر شوهرتو در اثر اطاعت تو از شوهرت مشکل ایجاد میکنه، اونو باید مداوا کنی. اساس چاره تکوین یه خانواده این است که زن اطاعت کند از همسرش و شوهرش. نکته آخر اینه، تجربه برای من باز ثابت کرده دخترایی که مشکل پیدا میکنن، پسرایی که مشکل پیدا میکنن، کسانی هستن که بین پدر مادرشون مشکل بود. به هر دلیل دیگری هم داریم، جور دیگه هم داریم، ولی تجربه نشون داده اکثریت اینجور اختلافات از خانواده نشأت میگیره. زن مسلمان، گردن گذاری کن به حکم خدا، گردن گذاری کن به حکم دین. میدونم که تو علاقه داری به خدا و پیغمبر، به امام عصر، اما اون چه هم که مخالف با هوای نفس ماست، اونها رو هم گردن گذاری کنیم. مرد مسلمان، زندگی بازیچه نیست، بولیز نیست امروز بخری فردا پس بدی یا بندازی دور. لجاجت نکن، استبداد به رأی نشون نده، با رفاقت همسرتو تربیت کن. نکته آخر، به خدا قسم، به جان امام زمان قسم، در این 32 سال تجربه تماس با جوانان و مردم، چیزی را بهتر از این که میگم گیر نیاوردم. اگر میخواین خانواده ها سالم باشن، باید تماس مذهبیتون زیاد باشه. زن، مرد، فرزندان، بچه ها. نوع خانواده هایی که تماس مذهبیشون با ما، با جلسات، با مذهب، با دعا، با کمیل، با نطبه، با تفسیر، با روزه، با اینا زیاده، آقایان، تقوا ایجاد میکنه و تقوا نمیگذارد که خودبینی ها و کینه ها رشد کنه و تقوا ریشه بدی ها رو میسوزونه و وقتی ریشه بدی ها رو سوزون، خانواده ها نضج میگیرن. خدایا در این شب قبل از میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام قسمت میدهیم به جان امام حسن که ریحانه رسول خداست و به روح حسین ابن علی علیه السلام که ریحانه دیگر فاطمه و علی و رسول خداست، خانواده های ما را از گزند کینه و لجاج و عناد محافظت بفرما. ما را، همسران ما را، دختران و پسران ما را از آفت بیدینی و بیتقوایی نگه دار. همه ما را گردن گذار نسبت به فرامین خود، فرمان بردار اوامر و نواهی خود بفرما. بریم در خونه امام حسین علیه السلام، جملاتی را عرض ادب کنم. السلام عليك يا أبا عبد الله. هر وقت احساس غضب و ناراحتی میکنیم، یه سلام بر ائمه، مخصوصا بر امام حسین علیه السلام داشته باشیم، دلهای ما نرم خواهد شد. زیارت امام حسین از اون چیزاست که دلها را نرم، جانها را رام میکند. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سید ابن طاووس می نویسه که اسرا را آوردن شام و سار القوم به رأس الحسین و الاسرا من رجاله فلان ما قربو من دمشق موقعی که نزدیک دمشق شدن دنت ام کلثوم من شمر شمر لعینم جزء این کاروان بود و مراقب بود و اومدن شام پیش یزید. ام کلثوم خواهر امام حسین اومد پیش شمر فقالت له لی الیک حاجتون من حرفی دارم تقاضایی دارم. گفت تقاضاتو بگو. گفت اذا دخلت بن البلد وقتی ما رو وارد شهر دمشق میکنین نزدیک دمشق بودن فحملنا فی درب قلیل نظاره ما رو از یه دروازهی وارد کنین که کمتر تماشاچی داشته باشی. آخه ما زن و فرزند ابی عبدالله خواهران ابی عبدالله از اینکه تماشاگران به تماشای ما ایستادند رنج میبریم. و تقدم الیه من یخرجو هذه الرؤوس من بین المحامل. یه خواهش دیگه هم دارم اینقدر این سرهای بریده رو جلوی محملها حرکت ندن ما دلمون آب شد دلمون خون شد ما خیلی ناراحت هستیم. وقتی که این کار کرد اون بدتر سرها رو عادی حمل می کردن. فامر ان یجعل الرؤوس علی الرماح شمر دستور داد سرهای بریده رو بالای نیها قرار دادن که همه زن و بچه امام حسین سرهای بریده رو تماشا کنن به خاطر کفری که داشت. بدتر کرد دستور داد از دروازه ای وارد کردن که تماشاچی ها به صف ایستاده بودن. وقتی اسرا وارد شدن شروع کردن کف زدن و هله هله کردن. کیا وارد شدن؟ یه مش خارجی وارد شدن که وقتی پرسیدن بعضی از اونها زینب کبرا فرمود ما خارجی نیستیم ما فرزندان رسول خدا علی مرتضی فاطمه زهرا هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.